اگر بخواهیم تأثیرات عاشورا رو و اقدامی که حضرت فرمودند مورد دقت قرار بدیم، یکی از راه‌هایی که وجود داره این هست که انسان مطالعه کنه ببینه جبهه دشمن یعنی شیطان و سقیفه در مقابل وجود مقدس نبی اکرم چه اقداماتی کرده بودن تا معلوم بشه و سید الشهدا علیه السلام برای مقابله با او چه قدمی برداشتن. این رو هم بیشتر مقصودم این است که با مراجعه به قرآن دنبال کنیم، یعنی ببینیم قرآن چجوری توضیح میدهد اقدامات سقیفه رو تا طرح حضرت و برنامه حضرت و اقداماتی که حضرت در مقابل اونو انجام دادن قابل فهم بشه. آیات تو این زمینه فراوان هستن، مکرر هم من تقدیم کردم این بحث رو، ولی حالا از این منظر میخواییم بحث رو دنبال کنیم که فعل حضرت رو یه مقداری تحلیل و شناسایی کنیم. قرآن وقتی داستان سقیفه رو توضیح میدهد گاهی تعبیرش اینه که اینها نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، یعنی حکایتی که از سقیفه میکند حکایت تبدیل نعمته. این یه تعبیر هست. این آیه نورانی که ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست، تعبیرش اینه وقتی داستان رو توضیح میده میفهمد الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. تعبیر قرآن این است که پیغمبر ما ببینید یا دیدید نمیبینید که اینها چگونه نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. حکایتی که از سقیفه میکنه حکایت تبدیل نعمت در این تعبیر، نعمت تبدیل به کفر شد. در ادامه می‌فرماید نتیجه‌اش این شد که کسانی که نعمت رو تبدیل به کفر کردن سرانی بودن که قوم خودشون رو ورود دادن، حلول دادن به دار بوار. دار بوار هم پیداست در مقابل دار دائر، دار بائر دیگه، داری که حاصل خیز نیست. قومشون رو بردن در یک دار بواری. دار بوار کجاست؟ جهنم. قیامت این اتفاق میفته یا نه؟ در همین دنیا اتفاق افتاده، در همین دنیا اتفاق افتاده. شاهدش هم این است که یسلونها و بئس القرار، بعدن در قیامت هم وارد جهنم میشن و قرارگاهشون میشه جهنم، قرارگاه بدی هم هست. ولی تو همین دنیا واقعا بهش رو تبدیل به جهنم کردن. این یک تعبیر قرآن از سقیفه است، تبدیل نعمت به کفر، که عنایت دارید این هم بر اساس روایات خیلی روشن هست که مقصود از نعمت ولایت امام هست و امام و مقصود از کفر و کلمه کفرم ائمه نار و دشمنان امیرالمومنین هم. امیرالمومنین رو برداشتن تبدیل کردن، جایگزین کردن کفر رو، بدلوا نعمت الله کفرن. این واضح روایات هم زیاد مکررم ما تقدیم کردیم که اینجا نعمت یعنی امیر المؤمنین، کفر هم یعنی نقطه مقابل امیر المؤمنین. حضرت رو برداشتن به حسب ظاهر جای حضرت دیگری رو گذاشتن. قرآن از این تعبیر جایگزین کردن امیر المؤمنین تعبیر میکنه به تبدیل نعمت به کفر. ذکر کردیم یه روایتی ذیل این آیه هست در کافی از امیر المؤمنین نقل کرده، ذیل همین آیه حضرت فرمودن نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد بنا يفوز من فاز يوم القيامه. فرمودن اون نعمتی که خدای متعال به بندگانش داده به عبادش ما هستیم. چرا؟ چون بنا یفوز و من فازه یوم القیامه، کسانی که در قیامت جز فائزین میشن با ما فائز میشن. فائزین قیامت اونایی هستن که من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، اونایی که از جهنم دور میشن وارد بهشت میشن، اینا فائزین قیامتن. فرمود بنا یفوز و من فازه یوم القیامه، کسانی که در قیامت فائز میشن به واسطه ما و ولایت ماست. بنابراین ما نعمتیم، یعنی این، یعنی بنا یفوز و من فازه یوم القیامه. البته در این که چرا از امام تعبیر به نعمت میشه، روایات متعددی داریم توضیح داده. در بعضی روایات داره بنا انقذکم من الجهاله، بنا بسرکم من العمى، شما بدون امام در امایه و کوری هستید، وقتی امام میاد فضا روشن میشه. بدون امام فضا فضای جهله، وقتی امام میاد فضای بصیرت و علم میشه. ولی در این تعبیری که حضرت فرمودن، فرمودن که ما نعمتیم چون با ما بنا یفوز و من فاز یوم القیامه. یه نکته هم اینجا عرض بکنم، عبور کنم، و اون این است که اینجا مقابله‌ای که شده اینه، می‌فرماد داستان سقیفه رو وقتی قرآن حکایت می‌کنه، می‌فرماد تبدیل نعمت به کفر داستان سقیفه، در حالی که قاعدتاً اگه بخواد مقابله بشه باید بگیم تبدیل نعمت به عذاب، تبدیل نعمت به نقمت، نه تبدیل نعمت به کفر. این نکتهش اینه که ما دو تا دوگانه داریم، یکی نعمت و یکی ایمان، یکی کفر و عذاب. نعمت با کلمه ایمان همراهن، کفر هم با عذاب همراهه. لذا در هر طرف یکیو فرموده که انهو گفته شده ایمان رو به کفر تبدیل کردن، نعمت رو به عذاب تبدیل کردن. همین رو میخواد بفرماد، منتها تعبیر نه علم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرن. پس اتفاقی که در سقیفه افتاده اینه، نعمت تبدیل به کفر شده، ایمان تبدیل به کفر شده، امام که کلمه ایمان هست کنار زده شده، کلمه کفر آمده. لذا اگر امام می آمد ذیل امام همه فضا می شد فضای ایمان، حالا که کلمه کفر آمده تمام فضای ذیل او می شد فضای کفر. بنابراین فضای ایمان رو تبدیل به فضای کفر کردن، تبدیل ایمان به کفر میشه تبدیل نعمت به عذاب. این یک حکایت قرآنه. وقتی تبدیل نعمت به عذاب شد، معناش اینه که بهشت تبدیل به جهنم کردن، اهل و قوم هم دار البواره جهنم. پس بر اساس این تعبیر اتفاقی که در سقیفه افتاده، باید مردم وارد وادی بهشت می شدن، بهشت رو تبدیل کردن به جهنم. حکایت دیگری که قرآن دارد از این واقعه که ملاحظه فرمودید، تعبیر میکند به پرده انداختن و حجاب انداختن بر حقیقت ولایت. اینم تعبیری است که قرآن از داستان سقیفه میکند، به تعبیر متعددی است، یکیش اینه، میفهمد و لیل ازا یخشا، اینم یک تعبیره، سقیفه رو اینجوری حکایت میکند و لیل ازا یخشا، شب وقتی که میپوشاند و نهار ازا تجلا، روز وقتی که تجلی می کند. در روایت حضرت نمودن و لیل در این آیه، در باطن، البته ظاهر آیه که روشنه، شب وقتی پرده بر روز می اندازد هوا تاریک میشه، فر زمان شب هم که به آخر می رسه دوباره روز طلوع می کنه دیگه، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، هر دو هم دوتا از آیات الهی هستن که اگر تدبر و تأمل درشون بشه آموزنده هستن دیگه. ولی در باطن حضرت فرمودن اینجا و لیل یعنی دولت و فلانه، غشافی دولت هلتی جراله ولایت امیر المؤمنی، در دولتی که خدا برای او فراهم کرد پرده بر ولایت امیر المؤمنی ننداخت. پس و لیل یعنی دولتی که ولایت امیر المؤمنی رو در پرده برده. و نهار ازا تجلا فرمودن دورانیست که ولایت حضرت آشکار میشه، دوران ظهوره، این پرده میره کنار. پس این هم یه تعبیر قرآن از سقیفه است. سقیفه چه کار کرده؟ سقیفه کاری کرده این است که حقیقت شمس ولایت رو، اون خورشیدی که باید عالم رو روشن میکرده، اون چراغ هدایتی که باید همه زندگی مردم در ذیل او باشه، اون نوری که همه مردم باید با او زندگی کنن، اینو برده پشت حجاب. این رو در جلسه گذشتم اشاره کردیم که وقتی اهل بیت گفته میشه مثل اهل بیت مثل کشتی نوحه، اونجا عرض کردیم که مثل غیر تشبیه هستا، نه این که خدای متعال داره تشبیه میکنه داستان سقیفه رو به شب، تشبیه نیست، مثل براش ذکر میکنه. مثل سقیفه و امام مثل شب و روزه. شب چه کار میکنه؟ شب یه ظلمتیست، میاد پرده میاندازه روی نور، بعد این پرده که کنار میره دوباره این نور آشکار میشه. این یه ممثلی داره، یه حقیقت دیگه هم تو عالم هست، اونجا هم در واقع نور و ظلمتیست، منتها نه از جنس این نور و ظلمت. نه اینکه تشبیه میکنیم امام رو به نور و تشبیه میکنیم دشمن رو به ظلمت، نه، نور و ظلمته، منتها یه نور و ظلمتیست که این مثل اوست. اگر بخوای او رو بفهمی این مثلشه، اگر بخوان مثل بزنن برای حقیقتا نور و ظلمته، قناعت کردین؟ منتها اگر بخوان یه مثلی بزنن که ما بفهمیم، میگن شب و روز چیه؟ شب و روز رو دیدید؟ وقتی شب و روز رو توضیح میدن، در واقع یه مثلی دارن میزنن که ما اون شب و روز رو بفهمیم. اونجا هم واقعا یک خورشیدیست، یک نهاریست، روزیست تجلی میکنه و یک شبیست که میاد پرده میاندازه. خب ما ابتدا روز و شب رو نمیفهمیم، میگم ببینید این شب چجوری میاد پرده میاندازه رو روز. این یه مسئله، یه عالم دیگه هم هست، اونجا هم همینطوریه، یه شدی میاد پرده میاندازه. قرآن وقتی میخواد حکایت کنه اینجوری حکایت میکنه، فرمود اون چه در دوران سقیفه اتفاق افتاد اینه که تاریکی شب آمد پرده انداخت بر حقیقت روز، و این ادامه پیدا میکنه تا وقتی که بر نهار ازا تجلا دوباره خدای متعال اون پرده رو کنار بزنه و اون حقیقت دوباره آشکار بشه. رفت حقیقت در پرده شب، فرمود و لیل در اینجا یعنی دولت اصحاب سقیفه. یکشا یعنی چی؟ یعنی پرده انداخته رو حقیقت ولایت امیرالمومنین، اون خورشید رفته در پشت ابر. این مجاز نیست، تشبیه هم نیست، حقیقتا امام شمس، الامام که شمس طالعت مجللت به نور العالم، امام حقیقتا خورشیده. لذا شمس در قرآن خیلی جا تعبیر به امام میشه. لیل هم یعنی اون دوران تاریکی، این هم بازی حقیقتیه، منتها اون تاریکی و نور فهمش دشواره، مثلش روز و شبه. حالا اگر کسی از این مثل عبور کرد، عبورش دادن، ممکنه اون حقیقت رو هم بتونه بفهمه، اون ممثل رو هم بتونه بفهمه، ولی فعلا این مثله. پس این هم دومین تعبیری که قرآن از داستان سقیفه داره. یکی دیگه از تعابیری که بر اساس روایات فهمیده میشه که قرآن سقیفه رو اینجوری بیان میکنه، این است که ما یک دارالحیوانی داریم، یک دارالآخرهی داریم، که اگر کسی وارد اون دار بشه، اون محیط، محیط حیاته، محیط زندگیست، محیط حیات طیبه است، محیط لهو و لعب و دل مشغولی ها نیست، محیط ذکر، محیط توجه به خدای متعال. این محیط رو جایگزین کردن با دار دنیا. دار دنیا در تعبیر قرآن یه داری است که سراسر لهو و لعبه، و مال حیات الدنیا الا لعب و لهو، یا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا همین است، حیات دنیا. اگر کسی تو محیط حیات دنیا بمونه از این پنج چیز خارج نیست، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر، در سنن مبارکه حدید که یه موقع میدیدم مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه این پنج تا رو تطبیق کردن به پنج دوران زندگی انسان: طفولیت، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری. میگن طفولیت لعب است، یه خورده میره جلوتر میشود لعب، بعد میشه زینت، دوره جوانی، بعد میشه تفاخر، بعد میشه تکاثر، مسابقه سر امکانات رو بیشتر داشتن. خب این یه دنیاست. کسی تو این عالم واقع شد، اگر پیرمرد هم بشه، محاسنش هم سپید بشه، گیسوهاش هم سپید بشه، این همینه دیگه، حیات دنیا همینه. بعد از این حیات عبور کنی، یک حیات دیگه هم هست تو همین عالم تنزل پیدا کرده، میشه وارد اون حیات هم بشی. اگه اون وارد اون حیات شدی، میشود و مل حیات دنیا لعب و له و انت دار الاخره لحیل حیوان. این دوتا دار هستن تو همین عالم. سقیفه کاری که کرده اینه، آمده یه پرده روی اون حیات طیبه، اون دارالحیوان انداخته، دار دنیا رو جلوه داده و همه رو وارد این دار دنیا و حیات دنیا کرده، مشغولشون کرده، اون حیات طیبه رو ازش محروم شدن. اینم یک حکایت قرآن از جریان سقیفه است. و از این دست حکایات زیاده دیگه. حالا باز به یه تعبیری اگر بخوایم این تعبیر رو هم اینجوری بنا کنیم، داستان سقیفه اینه که سرچشمه حیات در پس پرده قرار گرفته. به تعبیر قرآن ان اصبح ماؤکم غورا، سرچشمه حیات غور کرده، پنهان شده، فرو رفته سرچشمه حیاته. اینم یک حکایت قرآن از داستان سقیفه است که در روایات آمده دیگه. منتها گاهی در روایات اینو به غیبت امام زمان علیه السلام تطبیق کرده، ولی ظاهرا اعم معزوز قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این آبی که سرچشمه حیات هست غور کرد، چه کسی آب گوارا در اختیار شما قرار میده؟ حضرت فرمودون، میگم در بعضی روایات به امام زمان تطبیق شده، بعضی روایات نه عمه، مثل این روایاتی که از امام رضا علیه السلام هست. حضرت فرمودن ان اصبح ماؤکم غورا ان اصبح امامکم غائبا. این یه تعبیره، یه تعبیری از امام رضا است در حدیث. حضرت فرمودن که ماؤکم ابوابکم، مقصود از این آب که خدا در اختیار شما قرار داده درهایی است که به روی شما باز کرده، اینها سرچشمه حیاته. بعد حضرت توضیح دادن مقصود از ابواب چیه، ماؤکم ابوابکم ای الائمه، مقصود از ابوابم امامه. چرا به امام میگن باب؟ هم ابواب الله، ائمه ابواب الله هم به وسیله امام باب توحید باز میشه، لذا امام سرچشمه حیات. ماؤکم ابوابکم ای الائمه هم ابواب الله. اگر امام نباشد باب توحید بسته است، وقتی باب توحید بسته شد باب حیات بسته است. این کلمه مایی که سرچشمه حیاته و ما رو به حیات طیبه میرسونه، در واقع امامی است که ما رو به توحید هدایت میکنه، امامی است که باب توحید رو به روی ما باز میکنه. بنابراین اگر از امام تعبیر به کلمه ما میشه بر اساس این روایت، نکتش اینه که امام علیه السلام باب الله، امام باب توحید و رسیدن به خدا رو روی ما باز میکنه، لذا میشه کلمه ما. غور این کلمه یعنی باب توحید پنهان بشه، یک حجابی بیاد جلو این باب توحید رو بگیره. تلقی عقیده، اینم یکی از تعابیری است که از سقیفه در قرآن شده. در واقع داستان سقیفه داستان غور ماه، داستان پنهان شدن حقیقت ولایته در پس پرده حجابی که درست شده. خب اگر این حکایت قرآن رو بپذیریم، و حکایت دیگر تعابیر زیادی داره قرآن، قرآنم با ادبیات خودش واقعا رو حکایت میکنه دیگه، ما با سهم خودمون، قرآنم با اون ادبیات الهی میفهمد. بدلو نعمت الله کفرن، سقیفه داستان تبدیل نعمته، داستان و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا داستان پرده بر حقیقت ولایت افتادنه، داستان تبدیل شدن، جایگزین شدن حیات طیبه به حیات دنیاست، داستان غور سرچشمه حیات و حقیقت حیاته. این تعابیر قرآن هست. خب اگر فرض کنید حالا یه چنین اتفاقی افتاده، وجود مقدس نبی اکرم آمدن، با وجود ایشون این بار این درها باز شده، بنا بوده این خورشید ولایت ظهور پیدا بکنه، عالم روشن بشه، مردم با نور راه برن تو عالم، همه مردم اینجوری باشن. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، زندگیش در پرتو نور باشه، ینظر به نور الله باشه. حضرت باب رو باز کردن، یک سرچشمه حیاتی رو با خودشون آوردن، بارم دعوت کردن به این وادی حیات، به این دارالحیوان. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و پیغمبرش ما رو دعوت میکنن به چیزی که در ما حیات ایجاد میکنه. میفهمد سخت اجابتش، چون میدونید اجابت ولایت دیگه، امر ولایت اجابتش سخته، ولی استجیبوا، با زحمت اجابت کنید، به حیات میرسید، میخوان شما رو زنده کنن. اگر این اتفاق افتاده، اگر پیامبر گرامی اسلام آمدن ما رو به یه حیات طیبه‌ای دعوت کردن، باب این حیات رو هم به رو ما باز کردن که وادی ولایت امامه، اگر یه شمسی رو با خودشون آوردن و باب این استفاده از این خورشید رو ما در قدیر باز کردن، اگر کلمه نعمت و ایمانی رو آوردن و بنا بود ما زیر سایه نعمت دیگه زندگی کنیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، عرض کردم امام کلمه ایمانه و کلمه نعمت، عنایت دارید، اون چیزی که موجب می شود که انسان از جهنم نجات پیدا کنه ایمانه دیگه. حضرت اون ما نعمتیم، چون به واسطه ما فائز میشید از جهنم نجات پیدا میکنید. اونی که آدم از جهنم نجات میده ایمانه دیگه، درجات بهش درجات ایمانه. لذا ایمان کلمه این کلمه ایمان آمده، این باب نعمت باز شده، این نور الهی آمده در عالم، بنا بود ما در پرتوب این نور زندگی کنیم، این سرچشمه حیات در عالم آمده، خدا متعال این ما رو نازل کرده. در سوره مبارکه انفال خدای متعال، البته این رو ضمن داستان جنگ بدر توضیح میده، ولی مسئله فقط جنگ بدر نیست دیگه، ظاهرش جنگ بدر، تعبیلش چیز دیگری است. میفرماید که خدای متعال از یغشیکم النعاس امنتا من و ینزل علیکم من السماء ماء، ما از آسمانی آبی بر شما نازل کردیم، لیطهرکم بهی، یک شما رو پاک میکنه، دو یذهب عنکم ریز شیطان، آغشتگی و آلودگی به شیطان رو از شما از میبره و قلوب شما رو مرتبط میکنه با یه حقیقتی، لذا ثبات قلبتون میده، لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، ثبات قدم میده. یه باران نازل شده، چهار تا خاصیت، اونم این خاصیت ها، ظاهرش بارانیه که نازل شد، ولی حضرت فرمودن که این ما مقصود ولایت امیرالمؤمنینه، اون سماع هم وجود مقدس نبی اکرم است، از اون سماع رفیع این حقیقت به سمت شما نازل شده، چهار تا خاصیت هم براتون داره، یطهرکم یذهب عنکم رجز الشیطان یربط علی قلوبکم یثبت به الاقدام. پس ببینید این نازل شده، این حقیقت، این حقیقتی که ثبات قدم در راه خدا میاره، قلب انسان رو مستحکم میکنه در راه خدا که هجوم شیطان نمیتونه درش کار بکنه، آغشتگی ها و آلودگی هایی که شیطان در وجود انسان ایجاد میکنه پاک میکنه، انسان رو تطهیر میکنه از هر غفلت و شرکی، این حقیقت از عالم بالا آمده، بنا بود مردم با این حقیقت زندگی کنن. این حقیقت غور کرده، خب ولی اگه واقعا این اتفاق افتاده چه کار باید در مقابلش کرد؟ اگر واقعا بدلو نعمت الله کفرن، نعمت تبدیل به کفر شده، و اهل قوم هم دار البوار جهنم، مردم رو بردن تو وادی جهنم، چه باید کرد؟ باید این جهنم رو خاموش کرد دیگه. اگر مردم رو بردن در پرده‌ای که جلو خورشید رو گرفته، باید این پرده رو بالا زد دیگه، باید روشن کرد عالم رو. اگر مردم رو بردن در دار دنیا که دار لهو و لعب، باب دار الحیوان و دار حیات به رو انسان بستن، اگر این حقیقت کلمه ما و سرچشمه حیات غور کرده، برای اینکه برگرده به صورت حالت اول باید این خورشید طالع بشه، باید این حیات آخرت دوباره راهش باز بشه به روی ما، باید ما به حیات راهی به سوی حیات طیبه باز بشه، باید راهی به سوی ایمان باز بشه و این جهنم شعلش خاموش شه. اقدام سید الشهدا علیه السلام برای همین جهت است. واقعا حضرت اون جهنمی که اینا شعله بر کردن خاموش کردن که مؤمنین رو از این جهنم عبور بدن، واقعا وارد صحنه شدن و این جهنم رو مهار کردن، که در روایات داره فرمود ان منکم الا واردها، فرمود ما هم وارد میشیم ولی وقتی ما وارد میشیم جهنم خاموش میشه. حضرت واقعا این جهنمی که به پا شده بود خاموشش کردن که مؤمنین عبور بدن، باب حیات طیبه رو باز کردن، اون تاریکی و ظلمتی که ایجاد شده بود اون ظلمت رو برداشتن. ان الحسین مصباح الهدا، واقعا چراغ روشن کردن، واقعا سرچشمه حیات رو در عالم از نو جوشاندن. این که در روایات میبینید ارتباط به امام حسین حیات طیبه برای انسان میاره، حتی در حد بکا ملاحظه فرمودید، فرمود اگر برای امام حسین گریه کنید اون روزی که قلوب میمیره قلب شما زنده است. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، باب حیات رو امام باز کردن، پرده ظلمت رو کنار زدن، یعنی در مقابل اون حجاب‌های چندگانه‌ای که عرض کردیم سقیفه درست کرده، عاشورا مبدع ظهور حیات طیبه است، مبدع ظهور نور الهی است، مبدع گشایش راه به سوی خدا و ابواب الله، مبدع ورود مردم به وادی بهشت و نعمت، و مبدع خاموش کردن شعله های جهنمه. همه اون چیزهایی که سقیفه به پا کرده، سید الشهدا نقطه مقابلش رو در عاشورا اقدام کردن و اینه که عاشورا کل ماجرای سقیفه را از بین میبره. یعنی تو این مقیاس اگر بخواید ببینید در مقابل این اقدام سقیفه باید اقدامی در مقیاس عاشورا اتفاق میافتاد تا تمام طرح اونها خونسا بشه و برگرده به یه بستری که زمینه ظهور پیدا بشه. و لذاست عنایت دارید که عاشوراست که ما رو به دوران ظهور متصل میکنه دیگه. شما عاشورا رو از عالم بردارید زمینه ظهور هم برداشته شده، و لذا شاید یکی از مزدهای امام حسین ظهوره. که عزیز این نکته رو گفتن، من تأملم کردم دیدم شاید قابل گفتن باشه، حرف خوبیست نسبت نمیدم ولی حرف قابل تأملیست. فهمیدن اون مزدی که حضرت ابراهیم خلیل میخواست که میخواست در قربانی کردن حضرت اسماعیل بهش برسه افضل ثواب هست، ثوابی که به اهل مصیبت و اهل بلای در راه خدا میدن، افضل ثواب اهل بلا رو میخواست. ولذا به خدا عرضه داشت که ای کاش من فرزندم رو قربانی میکردم به اون ثواب میرسیدم. ایشون میگفتن شاید ظهور رو میخواسته، میخواستن ظهور خدا به ایشون بده، در حالی که ظهور مزد سید الشهدا است. عنایت میفهمد خدای متعال یکی از مزدهای خاصی که به سید الشهدا دادن، بهرهای خاص همینه که خدای متعال امام زمان رو در نسل ایشون قرار دادن و ظهور، و این ثمره عاشوراست. اگر به حضرت ابراهیم هم برسه از طریق امام حسین میرسه، رضا فدیناه و بذبهن. اون ظهوری که در قربانی کردن حضرت اسماعیل، چون میدونید درست کردیم حضرت ابراهیم امام بود دیگه، میخواست یه امتی درست کنه، این امت رو هم به مقصد برسونه. شاید تلقی ایشون این بود که با قربانی کردن اسماعیل ظهور محقق میشه، امت میرسن، دست شیطان کوتاه میشه، بساط ظلمت جمع میشه. خدا فرمود اینجوری نیست، و فدیناه بذبح عظیم. اون ذبحی که ظهور دنبالش میاد این ذبح نیست، اون عاشوراست. زاینات کنید عاشورا اون واقعی است که تمام این طرح‌های دشمن تو این مقیاس خونسا میکنه. حضرت دارن مقابله میکنن با این جریان تبدیل نعمت، مقابله میکنن با جریان پرده انداختن در ولایت حضرت، مقابله میکنن با جریان ظهور حیات دنیا و غالب شدن حیات دنیا بر مؤمنین، مقابله میکنن با اینکه بابهای توحید بسته بشه و مردم مشغول بشن به دارال دار دنیا و از دار الحیوان غافل بشن و در همه این زمین هم سید الشعرا موفق بودن. یعنی تمام طرحهایی که سقیفه داشته سید الشهدا علیه السلام باطل و سهرشو آوردن و واقعا سهر سقیفه باطل شده دیگه، ولذا فتوحاتی که برای جبهه حق واقع میشه در ایام الله بر محور عاشوراست، ولذا ظهور که یوم الفتح هست، رجعت که یوم الفتح، قیامت که یوم الفتح، اینا تماما بر مدار وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و بر مدار عاشورا هستن. السلام علیک یا ابا عبدالله. حضرت این کار رو کردند ولی میدونید به قیمت خیلی سنگین دیگه. بذل مهجته فیک، حضرت خون دل خودشون رو دادن که این اتفاق بیفته. اهل بیتشون به اسارت رفتند.